الرحمن الرحیم، با سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان عزیز. درسی که امروز میخوایم خدمت شما دوستان عزیز باشیم، درس روش تحقیق در علوم تربیتی هستش. بنده قبل از اینکه درس را شروع کنم خودم رو معرفی کنم خدمت شما. بنده محمدی جلالی هستم. درسی که این ترم خدمت شما عزیزان هستیم، درس روش تحقیق در علوم تربیتی است. برای این درس منبعی که ما در نظر گرفتیم کتاب روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی تألیف آقای دکتر علی دلاور هست. دوستان این کتاب رو ایشالله تهیه کنید و بر مبنای این کتاب ایشالله ما درسمون رو خواهیم ارائه داد و همینطور سوالات امتحانیمون هم از همین کتاب بیشتر استفاده خواهد شد. خب قبل از اینکه من بپردازم به مفهوم تحقیق خدمت شما دوستان، یه اشاره کنم که علم و روش‌های علمی که الان ما از اون استفاده می‌کنیم، یه اشاره به تاریخچه یا نحوه شکل‌گیری علم را من خدمت شما عرض کنم. علم از اون نقطه و اون زمان آغاز شد که بشر به فکر حل مسائل مختلف زندگیش افتاد. بنابراین میتونیم بگیم که تاریخ تولد علم مصادف با تاریخ تولد بشر است. وقتی بشر برای حل مسائل و مشکلات خودش اومد، از ابتدایی ترین مرحله شروع کرد و به کمک برخی از روابط تجربی قادر شد که محیط پیرامون خودش را کم و بیش بشناسه و بتونه از این طریق به مسائل و مشکلاتش پاسخ بده. در واقع از این جا بود که علم شروع شد. اما به طور کلی منابع اطلاعاتی که بشر امروزه برای حل مشکلات یا مسائلش استفاده میکنه، پنج منبع اطلاعاتی است که یکی از این منابع تجربه هستش. شاید بتونیم بگیم که ابتدایی ترین و در عین حال اساسی ترین راه حل مسائل در تجربیات شخصی انسان ها نهفته است، یا به عبارت دیگه تجربه یکی از منابعی است که همگان با اون آشنا هستن و در عمل میتونن از اون استفاده بکنن. خب خود شما هم احتمالاً اینو تجربه کردید یا باش مواجه شدید که گاهی اوقات از تجربیات خودتون تو موقعیت‌های مختلف تونستید برای حل مسائلتون استفاده بکنید. اما یه نقص کلی که در استفاده از تجربه هست میتونیم به اون اشاره بکنیم، اینه که تجربه محدوده، یعنی نمیتونه برای همه مسائل و مشکلات ما کاربرد داشته باشه، یا ممکنه با توجه به ویژگی های شخصیتی یا بیولوژیکی که افراد دارن در یک آن واحد دو نفر تجربه های متفاوتی داشته باشن. بنابراین این محدودیت باعث میشه که ما نتونیم از تجربه تو همه موقعیت ها یا همه مسائلمون استفاده بکنیم. اما منبع اطلاعاتی دیگه‌ای که ما میتونیم ازش برای حل مسائل استفاده بکنیم، صاحب نظران هستن. صاحب نظران در واقع به عنوان یک واقعیت مستندی هستن که ما میتونیم تو موقعیت‌هایی از اونها کمک بگیریم. با توجه به حالا مسئله‌هایی که باهاشون مواجه میشیم تو حوزه‌های مختلف، ما میتونیم از دیدگاه ها، تجربه ها و یا اطلاعات اونها در اون موقعیت استفاده بکنیم. اما با این وجود، باز هم با وجود تجربه و صاحب نظران، باز هم ما به منابع اطلاعاتی دیگه نیاز داریم که بتونه در واقع پاسخگوی مسائلمون باشه. در این رابطه سومین منبع اطلاعاتی که ما میتونیم ازش کمک بگیریم استدلال قیاسیه. استدلال قیاسی در واقع اولین قدم مثبت در کشف و دستیابی به واقعیت توسط فلاسفه یونان قدیم مطرح شد که از جمله اونها ارسطو و پیروانش استدلال قیاسی را به کار بردند که میتونه در واقع یک نوع فرایند تفکر باشه، به این معنی که ما یا انسان از طریق کلیات میتونه به جزئیات پی ببره. یعنی پژوهشگر واقعیت‌های شناخته شده و موجود را در کنار همدیگه قرار میده و به یک نتیجه گیری میرسه. این عمل از طریق قیاس منطقی که احتمالاً با اون آشنا هستید از قبل امکان پذیره. مقدمه در قیاس منطقی ما یه مقدمه کبرا داریم، یه مقدمه صغرا و سپس نتیجه گیری. به عنوان مثال میتونیم بگیم که مقدمه کبرا همه انسان ها فانی هستند، مقدمه صغرا علی یک فانی است، علی یک انسان است میخوام، و نتیجه گیری این که میتونیم بگیم علی فانی است. یعنی بر اساس مقدمه کبرا و مقدمه صغرا ما میتونیم به یک نتیجه گیری یا به یک راه حلی برای پاسخگویی به مسائلمون برسیم. استدلال قیاسی پژوهشگر قادر میسازه که مقدمه‌هاشو به صورت الگوهای سازمان یافته در بیاره و یک زمینه ای را فراهم بکنه که بتونه به یک نتیجه گیری برسه. خب علاوه بر استدلال قیاسی روش دیگه ای که مطرح شد، روش یا چهارمین منبع اطلاعاتی استدلال استقرایی بود. استدلال استقرایی اولین بار توسط شخصی به نام فرانسیس بیکن مطرح شد که در واقع یک شیوه ای را ارائه داد که از اون طریق انسان میتونه در واقع از طریق مشاهده مستقیم به یک نتیجه گیری کلی دست پیدا کنه. و توصیه این روش، یعنی روش استدلال استقرایی، اینه که برای رسیدن به حقایق باید به طور مستقیم در طبیعت به مشاهده بپردازیم و از این تعصبات و عقاید و برخی دیدگاه های خرافی ما باید خودمون رو رها بکنیم و به شکل مستقیم تو طبیعت مشاهده کنیم تا بتونیم به یک اطلاعاتی دست پیدا کنیم. و بیکن تأکید داشت که کسب اطلاعات مستلزم مشاهده طبیعت و جمع‌آوری جزئیات و دست یافتن به یک نتیجه گیری کلی است. یعنی از این طریق ما میایم اطلاعاتی که مشاهده کردیم اینها را کنار همدیگه قرار میدیم و سپس از کنار هم قرار دادن این اطلاعات به یک نتیجه گیری کلی دست پیدا میکنیم که در واقع این روش استدلال استقرایی به نوعی در مقابل روش استدلال قیاسی که اونجا تأکید بر که از کلیات به جزئیات ما میرسیدیم، اینجا در واقع از جزئیات هست که به کلیات دست پیدا میکنیم. یعنی وقتی ما موارد جزئی را کنار همدیگه، یعنی اون مشاهداتی که انجام شده یا اطلاعات جزئی که جمع‌آوری کردیم اینا را در کنار همدیگه قرار میدیم و از کنار هم قرار دادن اینها میتونیم به یک مفهوم کلی یا یک نتیجه گیری کلی دست پیدا بکنیم. اما روش بعدی که مطرح شد و در واقع یک روش جامع و سازمان یافته است، روش علمی است که اولین بار شخصی به نام داروین اومد از ترکیب روش‌های قیاسی و استقرایی، از ترکیب این دو روش، روش جدیدی را مطرح کرد به نام روش علمی که این روش نوعی تعامل دو روش استقرایی و قیاسی است که پژوهشگر به کمک مشاهدات خودش میاد فرضیه هایی را صورت بندی میکنه یا فرضیه هایی را مطرح میکنه و سپس اطلاعات راجع به این فرضیه ها جمع آوری میکنه و بعد به آزمون فرضیه هاش میپردازه و از طریق آزمون فرضیه ها میتونه به یک نتیجه گیری دست پیدا بکنه. خب روش علمی که امروز ما استفاده میکنیم توی حل مشکلات یا به عبارتی در پاسخگویی به مسائلمون توسط در واقع شخصی به نام جان دیوی هم مطرح شده. جان دیوی یکی از بزرگان تعلیم و تربیت در دنیا هستش. جان دیوی مراحل روش علمی رو به 5 مرحله تقسیم کرده که این مراحل رو مطرح میکنیم. اولین مرحله احساس مشکل یا مسئله هستش که من اینو با یک مثالی خدمت شما عرض بکنم. معلمی ذکر میکرد که من در کلاس پایه سوم تدریس میکنم و در کلاسم دانش آموزی دارم که احساس میکنم بعضی روزا حواسش خیلی به درس نیست و حالتهای خوابالودگی و کسلی داره در زنگای اول. بعد دومی مرحله در واقع تعیین و تعریف مشکل یا مسئله هست که ما اینجا میایم مسئله را تمام ابعادش، جزئیاتش یا اون شواهد و داده هایی که وجود داره که بتونه مسئله ما رو خوب تعریف بکنیم، خوب تعیین بکنیم. تعریف و تعیین مسئله دوستان خیلی مهم هستش که ما در واقع تو این قسمت بتونیم مسئله رو خوب شناسایی بکنیم با علائم و نشانه هایی که واسه اون مسئله هست، شواهد و داده هایی که وجود داره بتونیم به خوبی یا روشنی مسئله مون رو تعریف بکنیم. الان با توجه به این مثالی که عرض کردم خدمت شما، حالا این معلم احساس میکنه که دانش آموزش حواسش پرته یا حالت کسلی داره و خیلی نسبت به درس توجه و تمرکز نداره. این احساسه. حالا از جمله علائمی که میتونه باعث بشه که ما این مسئله را تعریف بکنیم این که این دانش آموز سرش روی میز میذاره یا به درس خوب توجه نمیکنه یا هنگامی که معلم سوال میکنه ازش نمیتونه به سوال معلم جواب بده و مواردی از این قبیل که در واقع ما با توجه به این علائم و نشانه ها میتونیم مسئله مون رو تعریف بکنیم که مشکل یا مسئله چیست. اما سومین مرحله پیشنهاد راه حل یا راه حل هایی برای حل مشکل یا مسئله، یا به عبارتی در واقع اینجا فرضیه سازی است. خب این معلم مطرح میکنه که این دانش آموز از زنگ دوم به بعد حالش بهتر میشه، حواسش به درس بیشتر هست و تمرکزش بیشتر هست. خب تو زنگ تفریح چه اتفاقی میافته یا چه راه‌حل هایی صورت میگیره یا ارائه میشه که باعث میشه این دانش آموز حواسش به درس بیشتر بشه؟ خب در اینجا معلم چند تا فرضیه مطرح میکنه. از جمله این فرضیه ها این که یکی این که ممکنه این دانش آموز زنگ تفریح با بچه ها بازی میکنه یا تحرک پیدا میکنه و باعث میشه که اون حالت کسلی یا خواب‌آلودگی ازش دور بشه. یا فرضیه دیگه که مطرح هست این که این دانش آموز زنگ تفریح مواد غذایی یا خوراکی مصرف میکنه و باعث میشه که مقدار پر انرژی تر، شاداب تر و حواسش به درس بشه. یا این که زنگ اول این حالت خواب‌آلودگی داشته ولی از زنگ دوم به بعد این حالت خواب‌آلودگی کمتر میشه و بنابراین این باعث میشه که دانش آموز تمرکزش بیشتر بشه. یا اینکه یک مسئله توی خانواده اینها مطرح هست که ذهن این کودک یا این دانش آموز رو به خودش مشغول میکنه. خب، اما چهارمین مرحله استفاده به شیوه قیاسی درباره نتایج راه‌حل‌های پیشنهاد شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینجا حالا ما میایم اطلاعات جمع‌آوری می‌کنیم و اون اطلاعات کنار همدیگه می‌ذاریم تا به یک نتیجه برسیم. برای جمع‌آوری اطلاعات تو این مرحله ما میتونیم بیایم مشاهده کنیم، ببینیم که تو زنگ تفریح چه اتفاقی برای این دانش آموز میفته و کدام یک از این فرضیه‌های ما در واقع اینجا تایید میشه. معلم این دانش آموز رو زیر نظر میگیره، میبینه که این دانش آموز آرام آرام از جلو در حیاط مدرسه میره بیرون و بعد آرام آرام میره در یک خونه را میزنه و در اون خونه یک بچه میاد بیرون و با اون صحبتی میکنه و بعد گفتگویی که انجام میده خوشحال میشه و برمیگرده به طرف مدرسه. خب اینجا باز واسه این معلم سوالی که ایجاد میشه که این خونه‌ای که این دانش آموز درش زد خونه کی بوده و همینطور در واقع این بچه کی بوده که با این گفتگو کرده و نکته سوم این که بین اینها چه گفتگویی رد و بدل شده تا باعث شده که این تمرکزش بیشتر بشه. بعد از والدین این دانش آموز میخواد که بیان مدرسه و صحبت بکنن و مادر این دانش آموز که میاد مدرسه مطرح میکنه که در واقع ما توی خونه مقدار بحث داریم، گفت جر و بحث میکنیم و توی این جر و بحث ها همدیگه رو تهدید میکنیم و بعد این دانش آموز نگران میشده، ذهنش در واقع نگران و احساس ناامنی داشته که نکنه حالا من که اومدم مدرسه باعث شده که مثلا اختلاف تو خونمون باشه یا مشکلاتی برای پدر مادرم به وجود بیاد. بعد زنگ تفریح میرفته از خواهرش سوال میکرده، خواهرش میگفته که اوضاع خونه خوبه و پدر و مادر هر کی مشغول هر کی سر کار خودش یا مشغول امور دیگه هستن. در نتیجه این با انرژی و با تمرکز بیشتر به درس و تحصیلش ادامه میداده. و پنجمین مرحله آزمون فرضیه است. یعنی وقتی ما اطلاعات جمع آوری کردیم، حالا فرضیه هامونه یکی یکی آزمایش میکنیم ببینیم کدام یک از این فرضیه های ما تایید میشه و کدام یک رد میشه و همین شکلی که خدمت شما عرض کردم. این یه نوعی مثالی بود، اما مثال های دیگه ای هم تو کتابتون مطرح کرده و میتونید از اونها برای درک و فهم بیشتر خودتون استفاده بکنید. خب حالا قبل از این که من به فرایند علمی و همینطور بحث‌های نظری یا چگونگی شکلی نظریه بپردازم، من یه توضیحاتی راجع به باز تحقیق بدم و بعد انشالله میایم سراغ نظریات علمی و همینطوری نحوه شکلی نظریه. خب تحقیق از نظر لغوی به معنای بررسی کردن، پیدا کردن و درست کردن و همینطور مفاهیم دیگه نظیر حالا خدمت شما عرض کنم که جستجو کردن، اینها معنای لغوی در واقع تحقیق به حساب میان. اما از جهت اصطلاحی میگیم تحقیق عبارت هست از یک فرایند منظم هدفدار، یک فرایند منظم و هدفدار برای رسیدن به حقیقت و پاسخ به سوال و دستیابی به دانش و آگاهی بیشتر در مورد یک پدیده یا یک مسئله به منظور چاره‌جویی با استفاده از مراحل و روش علمی. این یک تعریف نسبتاً جامعی در مورد تحقیق که من خدمت شما عرض کردم. اما تعاریف دیگه‌ای که حالا مختصرتر بخوام خدمت شما عزیزان عرض بکنیم، میگیم که تحقیق عبارت است از کاربرد روش‌های علمی در حل یک مسئله یا پاسخگویی به یک سوال. این تعریف از نظر روششناسی هستش یا از جهت مفهومی، یه بار دیگه من تکرار میکنم، عبارت است از کاربرد روش‌های علمی در حل یک مسئله یا پاسخگویی به یک سوال. یعنی همون روش‌های علمی یا مراحلی که عرض کردم، ما مراحل روش علمی را وقتی در پاسخگویی به یک سوال یا حل یک مسئله مطرح میکنیم، در واقع این میشه تعریف تحقیق از جهت روش شناسی. از جهت لغوی هم که عرض کردم، تحقیق یعنی درست کردن، بررسی کردن، پژوهش کردن، مطالعه، بررسی، حقیقت، واقعیت، این همه معانی برای تحقیق مطرح شد. اما دوستان، حالا میپردازیم به مراحل علمی تحقیق. یه تحقیق شامل چه مراحلی میشه که مهمترین اونها رو من عرض میکنم، بعد بر اساس این مراحل انشالله شما باید فعالیت عملی یا تکالیف عمل کردی خودتون هم تنظیم بکنید. اولین مرحله تحقیق یا نقطه شروع تحقیق یک سؤاله، یا به عبارت ایجاد سؤال یا پرسش آغازین هستش. اولین مرحله تحقیق وقتی که ما با یک مسئله مواجه میشیم یا به عبارت یک پدیده‌ای ذهن ما رو مشغول به خودش میکنه، در واقع این نقطه آغاز تحقیقه، نقطه شروع تحقیقه که بر اساس حالا اون حس کنجکاوی یا روحیه جستجوگری و اون نیازها و همینطور تجاربی که ممکنه در ما وجود داشته باشه، اینها در واقع باعث میشه که ما یک سوال در ذهنمون ایجاد بشه که در واقع این ایجاد سوال یا این پرسش آغازین میشه نقطه شروع تحقیق. پس اولین مرحله تحقیق ایجاد سوال یا پرسش آغازینه که شما دوستان ممکنه براتون سوالای مختلفی مطرح باشه. به عنوان مثال ممکنه این سوال در ذهن شما مطرح بشه که آیا تماشای تلویزیون بر رشد اجتماعی دانش آموزان تأثیر داره، یا اینکه مثلا دانش آموزی که دچار یک افت تحصیلی شده چه عاملی باعث افت تحصیلی در دانش آموزان شده، و شما عزیزان که الان بناست انشاءالله معلم بشید، آیا مثلا از شغل معلمی رضایت دارید، یا مسائلی از این قبیل یا سوالاتی از این قبیل ممکنه در ذهن شما مطرح بشه. اما دومین مرحله تحقیق به شکل علمی و همینطور عملیاتی اینه که این سوالی که در ذهن ما مطرح شده، این سوال ما تبدیل به یک موضوع تحقیقی میکنیم، یا به عبارتی این سوال یا سوژه را به یک موضوع پژوهش ما تبدیلش میکنیم. در این مرحله محقق سوالایی که در ذهنش مطرح هست، اینها را خیلی دقیق میاد به یک موضوع پژوهشی تبدیلش میکنه، به یک موضوع تحقیق تبدیلش میکنه. مثلا عرض کردم که ممکنه سوالی مطرح باشه که آیا مطالعه تماشای تلویزیون بر رشد اجتماعی کودکان تأثیر داره، یا به عبارتی چه عواملی باعث افت تحصیلی در دانش آموزان میشود، که ما میتونیم اینا رو به این شکل تبدیل به یک موضوع تحقیق کنیم. به عنوان مثال بررسی مثلا عوامل مؤثر در افت تحصیلی دانش آموزان، یا به عبارتی بررسی تأثیر تماشای تلویزیون بر رشد اجتماعی کودکان. این الان میشه یک موضوع پژوهش. اما ما در انتخاب یک موضوع تحقیق یا به عبارتی تبدیل یک سوال به یک موضوع تحقیق که در واقع یکی از دشوارترین مرحله های تحقیق یا مراحل تحقیق همین انتخاب موضوع است که اکثر دانشجویان تو این زمینه دچار مشکل میشن و براشون خیلی در واقع مسئله ساز هست، یا به عبارتی میگن دشوارترین مرحله تحقیق مرحله انتخاب موضوع یا تعیین مسئله هستش. با چند تا نکته رو باید در انتخاب موضوع تحقیق مد نظر قرار بدیم و اونها رو رعایت بکنیم. یکی این که موضوع میباید متناسب با توانمندی یا تجربه محقق باشد. به عنوان مثال ما که الان در رشته های علوم انسانی یا علوم تربیتی مشاوره الان داریم تحصیل میکنیم، به تبع توانمندیمون تو این رشته ها نسبت به رشته های علوم پایه یا علوم تجربی و یا رشته های پزشکی و مواردی از این قبیل بیشتر هستش. خب ما باید موضوعی که انتخاب میکنیم متناسب با رشته تحصیلیمون که در واقع همون توانمندی ما رو میرسونه و همینطور تجربه مون باشه. خب اکثر شما توی بحث تعلیم و تربیت هم خودتون این مراحل پشت سر گذاشتید یا بناس ایشالله معلم بشید، خب اینا رو کمابیش تجربه کردید. باید موضوعی که انتخاب میکنید متناسب با این تجاربتون باشه، یعنی با همین موضوعات تعلیم و تربیت و مسائل مربوط به تعلیم و تربیت باشه بهتر میتونید از عهدهش بر بیاید. بعد دومین نکته‌ای که ما در انتخاب موضوع تحقیق باید مد نظر قرار بدیم این که موضوع میباید متناسب با فرصت محقق و قابل اجرا توسط محقق باشد. یعنی اینکه ما موضوعمون باید هم به لحاظ زمانی هم به لحاظ مکانی با اون حالا بازه زمانی که در اختیار داریم و یا با اون موقعیت هایی که درش قرار داریم به لحاظ مکانی قابل اجرا باشه. مثلا ما به عنوان یک دانشجویی که در شهر عراق هستیم و بناست که حالا یک موضوعی را در طی یک ترم ما بتونیم جمع‌بندیش بکنیم و راجبش پژوهش بکنیم، به تبع باید موضوعی که انتخاب میکنیم در یه بازه زمانی 3-4 ماه قابل اجرا باشه، نه اینکه مثلا یکی 2 ساله باشه که ما با وقتمون و زمانمون همخوانی نداشته باشه. و یا اینکه داده هایی که شما میتونید الان جمع‌آوری بکنید شاید محدود به همین پردیس ها و یا نهایتاً مدارس آموزش و پرورش عراق باشه. نیایم اینجا جامعه آماریمون یا به عبارتی در واقع اون موقعیت هایی که میخوایم راجع بهش اطلاعات جمع آوری کنیم مربوط به یک شهر یا یک استان دیگه ای باشه که دسترسی ما به اونها خیلی مشکل میشه. و نکته سوم یا سومین نکته که ما در انتخاب موضوع باید مد نظر قرار بدیم، موضوع باید محدود بشه، خیلی وسیع نباشه. این نکته خیلی مهمه دوستان. ما هرچی موضوعمون رو بتونیم محدودش بکنیم به تبع میتونیم داده هایی که جمع آوری میکنیم دقیق تر و عملیاتی تر باشه. ولی هرچی موضوع گسترده باشه، وسیع باشه، به تبع اطلاعاتی که ما میخوایم جمع آوری بکنیم یه مقداری ممکنه باعث بشه که خیلی دقیق و خیلی عملیاتی نباشه و خیلی ما نتونیم از عهده اون موضوع بر بیاییم. گاهی اوقات یک موضوع رو میشه به چند عنوان در آوردش. بنابراین اینجا من داخل پرانتز عرض کنم خدمت شما که بین موضوع و عنوان یک تفاوتی هست، اینکه موضوع میتونه خیلی گسترده باشه ولی عنوان معمولا محدودتره. یک موضوع ممکنه شامل چند تا عنوان تحقیق بتونه بشه. بنابراین شما برای اینکه بتونید در واقع اطلاعات دقیقتر و بهتری را جمع‌آوری بکنید، بهتره که موضوعاتتون رو تبدیل به عنوان پژوهش یا عنوان تحقیق بکنید. و نکته چهارم این که موضوع تحقیق نباید تکراری باشه و از موضوعاتی باشه که قبلا در مورد آن تحقیق شده و یا پاسخش از قبل معلوم هستش. بعضی تحقیقات خیلی تکرار شده، بنابراین شاید ما بخوایم دوباره راجع به اون موضوع کار بکنیم یه کار عبث و بیهوده‌ای باشه. بهتره موضوعات نوتر، جدیدتر و همینطور موضوعاتی رو انتخاب بکنیم که پاسخش بدیهی یا از قبل معلوم نباشه. این هم ما باید مد نظر قرار بدیم. خب حالا در نگارش موضوع تحقیقمون هم باید ما چند تا نکته را رعایت بکنیم. من دوستان انتظار دارم که انشالله برای جلسه بعد که خدمت شما رسیدیم بتونید همه تون موضوعاتی را انتخاب کرده باشید که ما بعدا بر اساس همین مراحل تحقیق که پیش میریم شما موضوعاتتون را سر کلاس بیارید و یا سوال کنید و بنده خدمت شما بازخورد بدم و اونها را اصلاح کنیم، بهسازیشون بکنیم و بر اساس مراحل تحقیق ما موضوعات شما را پیش ببریم که در نهایت این موضوعات شما که بعد مراحل دیگه را اجرا کنید به عنوان کار عملیتون یا تکالیف عمل کردیتون، چون این درس همونطور که استحضار دارید سه واحد هست که باید بخشش به شکل عملی یا نمره عملی من به شما بدم. مهمترین نکاتی که در نگارش موضوع تحقیق باید ما رعایت بکنیم اینه که متغیرهای مورد مطالعه که ما قرار راجبشون مطالعه کنیم، اطلاعات جمع‌آوری کنیم، در موضوع تحقیق نوشته شود. به عنوان مثال وقتی ما میگیم که بررسی تأثیر تماشای تلویزیون بر رشد اجتماعی، الان اینجا ما دو تا متغیر داریم، یکی رشد اجتماعی و یکی تماشای تلویزیون. حالا اینها که قرار ما راجبشون اطلاعات جمع آوری کنیم باید در موضوع ما نوشته بشه. یا وقتی ما میگیم بررسی علل افت تحصیلی در دانش آموزان، اینجا علل افت تحصیلی میشه متغیر ما که ما باید در عنوانمون دقیقاً به این متغیرها اشاره بکنیم. من حالا شلو جلسه بعد راجع به متغیر و اینکه متغیر چیه و چه تعاریفی داره و شامل چه مواردی میشه راجع به اونها توضیح میدم خدمتشون. دومین نکته‌ای که شما در نوشتن موضوعتون یا نگارش موضوع تحقیقتون بایستی رعایت بکنید اینه که آزمودنی‌های مورد مطالعه باید در موضوع تحقیق نوشته شود. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما قراره این تحقیق رو چه کسانی اجرا بکنید، یا به عبارتی اون جامعه آماری که قرار تحقیق یا اطلاعات راجبشون جمع آوری بشه کیا هستن، اون افرادی که قرار اطلاعات راجبشون جمع آوری بشه کی هستن. به عنوان مثال وقتی ما میگیم که بررسی علل افت تحصیلی در دانش آموزان، حالا اینجا بهتره بگیم اینجا دانش آموزان در واقع افرادی هستن که ما میخوایم راجبشون اطلاعات جمع آوری بکنیم یا آزمودنی های مورد مطالعه ما هستن، که حالا باز باید بتونیم اینجا محدودشون بکنیم که این دانش آموزان مثلا پایه چندم هستن یا پسرن، دخترن، مال کدوم جامعه یا کدوم شهر هستن، که این میتونه در واقع باعث بشه ما بهتر بتونیم راجع به اونها اطلاعات جمع آوری کنیم. و نکته سوم، مکان انجام تحقیق میبایستی در موضوع تحقیق نوشته بشه، یعنی ما باز موضوعمون رو محدود بکنیم که این در چه مکانی، مثلا در پردیس شهید باهنر، در شهر عراق، یا در ناحیه یک عراق، در ناحیه دو عراق، یا در دبستان مدرسه‌ای که قرار این اطلاعات راجعشون جمع آوری بشه. و نکته چهارم، زمان انجام تحقیق بایستی در موضوع تحقیق نوشته شود، یعنی این زمان مربوط به چه سالی یا در چه به اصطلاح بازه زمانی میخواد این تحقیق انجام بشه. خب دوستان، درستون تا همینجا باشه برای این جلسه، به نظرم کفایت میکنه. اما ایشالله شما واسه جلسه بعد حتما یه موضوع تحقیق برای خودتون بر اساس اون حالا سوالایی که در ذهنتون مطرح هست تو بحثای پدیده های اجتماعی، پدیده های تربیتی، آموزشی که در آموزش و پرورش یا در دانشگاه احساس میکنید، اونا رو به یک موضوع تبدیلش بکنید و انشالله برای جلسه بعد بنویسید و همراه خودتون داشته باشید. من خیلی خوشحال شدم که تونستم از این طریق با شما دوستان ارتباط برقرار کنیم. برای همه شما دوستان عزیز و خانواده های محترمتون آرزوی سلامتی و بهروزی از خداوند متعال دارم. موفق و مؤید باشید.